ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. 15 مهر ماه سال 1398 خورشیدی است، دوشنبه‌ای که برابر است با 7 ماه اکتبر سال 2019 میلادی. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. ممنونیم که ما رو در این مجله همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم عزیزان، و فرهنگ قدیمی همکارم نیز اینجاست که با خبرها ما رو همراهی میکنه. بشنویم از
با درود فراوان. اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نظامیان آمریکا از شمال شرقی سوریه با انتقاد شماری از جمهوری خواهان روبرو شده است. با این حال رئیس جمهوری ایالات متحده به ترکیه هشدار داد که به فکر اقدامی خارج از حد نیفتد، وگرنه اقتصاد آن کشور را نابود خواهد کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در پیام‌های توییتری نوشت: همانطور که قبلاً هم قاطعانه بیان کردم، اگر ترکیه دست به اقدامی بزند که آن را خارج از حد تشخیص بدهم، اقتصاد آن کشور را به طور کامل نابود و محو می‌کنم. رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه، اروپا و دیگران هشدار داده است که حواسشان به کسانی که علیه داعش جنگیدند باشد. با این حال وی گفته که ایالات متحده با بازپسگیری تمامی مناطق از داعش بسیار بیش از آنچه که انتظار می رفت اقدام کرد و اکنون زمان آن است که کشورهای منطقه خود به حفاظت از سرزمین‌هایشان بپردازند. همزمان وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نیز روز دوشنبه اعلام کرد عملیات برنامه‌ریزی شده ترکیه در شمال سوریه مورد تایید آمریکا نیست و ایالات متحده به هیچ طریقی از این عملیات حمایت نمی کند. در خبر دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از راه اندازی قسمت سنگین راکتور عراق در 3 هفته آینده خبر داد. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای صالحی توضیح داد که راکتور عراق یک قسمت اولیه و یک قسمت ثانویه دارد که بخش عمده ای از فرایندها در قسمت ثانویه انجام می شود.
ما ظرف 1-2 هفته آینده، حد اکثر 3 هفته آینده، حالا آقای دکتر زاهدی هم قول دادن انشاءالله تشریف بیارن، ما قسمت ثانویه ریاکتور آب سنگین عراق رو راه اندازی خواهیم کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت که ماشین جایگزاری و جابجایی سوخت هم که ناقص بود کامل شده و ظرف 2-3 هفته آینده نصب می شود. علی اکبر صالحی همچنین افزود کار راه اندازی راکتور 2 و 3 بوشهر نیز 2 سال پیش آغاز شده و قرار است که راکتور 2 در سال 1404 و راکتور 3 در سال 1406 راه اندازی شود. وی ارزش این پروژه صنعتی را 10 میلیارد دلار اعلام کرد. پیمانکار اصلی نیروگاه هسته‌ای بوشهر شرکت روسی اتم استرو اکسپورت است که پس از سالها تأخیر سرانجام فاز اول این نیروگاه را در سال 1390 آماده کرد. در خبری دیگر، برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید دستور اخیر دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مقامات ارشد جمهوری اسلامی و بستگانشان به خاک آمریکا با جدیت اجرا خواهد شد. آقای هوک در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت فرمان رئیس جمهوری آمریکا حاوی این پیام است که سران رژیم جمهوری اسلامی نمی توانند از مزایایی استفاده کنند که مردم ایران را از آنها منع کرده و آن مزایا را مضر جلوه دادند. برایان هوک با ذکر این که قصد داریم این پیام را بفرستیم که این رژیم ریاکار است گفت: می خواهیم بگوییم که آنها 2 استاندارد دارند، یکی برای مردم و دیگری که سخت گیرانه نیست برای خودشان. می خواهیم نگذاریم استانداردی دوگانه وجود داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 هفته پیش با امضای ابلاغیه‌ای ورود مقام‌های ارشد حکومت ایران و بستگان درجه یک آنها را به خاک آمریکا تعلیق و محدود کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و اجازه بدید که پیش از هر چیز یادآوری کنم که میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از آن که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. در تمامی طول شبانه روز دسترسی شما رو به تازه ترین خبرها ممکن میکنه و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراضات عراق تا کنون 110 کشته بر جای گذاشته. ارتش عراق اعتراف کرده که نیروهایش بیش از اندازه و به دور از قواعد معمول با تظاهر کنندگان برخورد کردند.
من فکر کنم این مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست، جنگ و مرافعه و همچنین تسویه حساب ما بین کشورها و ابرقدرت‌های منطقه‌ای داخل عراق هستش.
ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه. از آخرین خطای پزشکی در ایران خواهیم شنید که این بار جان دو نفر را در سیستان و بلوچستان گرفت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اعتراضاتی که از هفته گذشته در بغداد و شهرهای دیگر عراق آغاز شده و با اکنون با شدت کمتری اما کم و بیش ادامه دارد. در مجموع 110 کشته و بیش از 6000 مجروح بر جای گذارده. این ناآرامی ها بزرگترین چالش برای دولت عراق بوده است. از سوی دیگر ارتش عراق روز دوشنبه امروز با صدور بیانیه به استفاده از خشونت بیش از اندازه و به دور از قواعد به وسیله نیروهایش در برخورد با تظاهر کنندگان خبر داده و دیگر اینکه نخست وزیر عراق به گفته این بیانیه دستور داده که ارتش از شهرک صدر خارج شود تا پلیس جایگزین آنها شود. رادیو فردا در مورد اعتراضات در عراق با پژوهشگر ژئوپلیتیک و کارشناس خاورمیانه آلان صالح‌زاده در فنلاند گفتگویی داشته.
خب حالا تظاهرات در سرتاسر عراق کمتر شده اما ادامه داره به طور پراکنده، مخصوصا در شهرهای بصره و بغداد ادامه پیدا کرده. در منطقه صدر کمتر شده. شهرک صدر مرکز تجمع و قدرت اصلی طرفداران آقای مقتدی صدر هستش که خودش یکی از سرکردگان به قول بعضی ها غیر مستقیم تظاهرات عراق به شمار میاد.
آقای صالح‌زاده، برخی مقامات در ایران به اعتراضات در عراق واکنش نشون دادن، از جمله رهبر جمهوری اسلامی که اون رو توطئه دشمن خونده. این در حالیه که هزاران معترض در بغداد شعار بغداد آزاد ایران برو بیرون رو میدن. شما فکر میکنید موضع ایران در این میانه چه هست؟
خب حالا جمهوری اسلامی ایران به تظاهرات در تهران و شهرهای ایران در زمان جنبش سبز و در دورانهای قبلیش همیشه میگفته دست دشمن پشت سر این تظاهرات بوده. حالا در عراق هم این حرفا رو میزنه، چون میخواد حرفای خودش رو سر کرسی بنشونه و بگه کشورهای خارجی دخالت میکنن در اونجا و ما نیستیم. اما وزارت دفاع عراق و همچنین وزارت امور خارجه و همچنین رئیس جمهور عراق گفتن دستهای خبیثی پشت سر این تظاهرات هست، اما اسم نبردن کیها هستن این دستهای خبیث. من اینجوری تجزیه و تحلیل میکنم، چه کسانی بودن به تلویزیون العربیه عربستان سعودی حمله ور شدن، چندین نفر خبرنگار رو زخمی کردند، مرکز تلویزیون و خبرگزاری العربیه را به آتش کشیدند، طبیعتاً باعث به جمهوری اسلامی ایران نزدیک باشند. چه کسانی هستند مثلا که به خبرگزاری دجله و NRT حمله ور شدند؟ اینا تلویزیون و رادیوهایی هستند که منتقد نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق هستند. خب شاید حرف خامنه‌ای هم در این رابطه درست باشه که عراق به مرکز تسویه حساب همه کشورهاش تبدیل شده. دو هفته سه هفته قبل نیروهای اسرائیلی به هشت شهبی یعنی بسیج مردمی نزدیک جمهوری اسلامی ایران حمله ور شدن، در اونجا مثلا به اپوزیسیون ایرانی حمله ور شدن، در اونجا اکثر کشورها تا حسابای خودشون میکنن، ترکیه هر روز مثلا عراق رو بمباران میکنه، یعنی یه مرکزی شده برای تسویه حساب. اما عراقی‌ها بارها گفتن از آمریکا و کشورهای غربی خواستن که جلوی کشورهایی که میخوان در عراق تسویه حسابای خودشونو بکنن بگیرن، یعنی از کشورهای غربی کمک خواستن نه از جمهوری اسلامی ایران. حالا این دستای خبیث کیها هستن؟ خود تجزیه تحلیل میذارم به شنوندگان ارج نیازمند شما.
آقای صالح‌زاده، نخست وزیر عراق عادل‌المهدی تلفنی با وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو گفتگو کرده. از دیدگاه شما نیروهای خارجی چه نقش و تأثیری در ماجرای عراق میتونن داشته باشن؟ به ویژه که ایران و آمریکا هر دو نیروهایی رو در این کشور دارن.
خب اینا هم میتونن موجب ثبات باشن، هم موجب تزلزل و جنگ و نزاع و خونریزی بشن، مثل حالا که شدن. اما به نظر من حکومت آقای عادل عبدالمهدی که خودش یه فردی میانه‌رو و آقای عبدالمهدی نزدیک کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است. به همین دلیل از کشورهای غربی کمک خواسته. اما آقای صدر و طرفداران گروه‌های هشت شهبی و بسیج مردمی بارها از حکومت عادل عبدالمهدی خواستن که استعفا بده، یعنی میخوان حکومتشون رو بیش از پیش متزلزل کنن. امروز هم وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف به عراق مسافرت کردن، در اونجا یه سری قراردادهای تجاری انرژی مربوط به گاز و نفت و اینا با حکومت مرکزی عراق امضا کردن و همچنین در مورد و مسائل امنیتی خاص هم صحبت. به نظر من بعد از فروپاشی شوروی سابق اولین قرارداد مهم ما بین حکومت مرکزی عراق و حکومت روسیه هستش. اینم جالب توجه هست، بعد از این تظاهرات ها و نفوذ بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران، همکار و همپیمان جمهوری اسلامی ایران روسیه میخواد نفوذ خودش رو در عراق بیشتر کنه.
آقای صالح‌زاده، با توجه به اینکه برخی از روحانیون از جمله آیت الله سیستانی و حتی مقامات دولتی حق رو در عراق به مردم معترض دادن، مردمی که به بیکاری، فساد اداری، نارسایی خدمات عمومی مثل آب و برق معترضند، مقامات حتی قول‌هایی هم در این مورد به اونها دادند. از دیدگاه شما حالا اعتراضات به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اگر مسئله فقط اعتراضات اقتصادی و نابسامانی‌های اداری باشه، خب آقای عادل‌مهدی با بعضی از تظاهرکنندگان که من فکر نکنم نماینده همه تظاهرکنندگان باشن، که خود نماینده تظاهرکننده که سرکرده مشخصی ندارن، رهبر مشخصی ندارن در سرتاسر عراق، قول داده مثلا چندین هزار ساختمون مثلا در بصره احداث کنه، دفاتری را در سرتاسر عراق بازگشایی کردن برای ثبت نام فقرا و کسانی که قدرت اقتصادی خوبی ندارن. خب اگه مسئله فقط اقتصادی باشه، باید این تظاهرات به طور کلی تموم بشه در روزهای آینده، این روزهای آینده اثبات میشه. اگه اقتصادی بوده باشه، خب حالا آقای عبدالمهدی میخواد گامهایی را برداره. اما من فکر کنم این مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست، جنگ و مرافعه و همچنین تسویه حساب ما بین کشورها و ابرقدرت‌های منطقه‌ای داخل عراق هستش.
با دیدگاه آلان صالح‌زاده، پژوهشگر ژئوپلیتیک و کارشناس خاورمیانه در فنلاند آشنا می شدیم در مورد آنچه که در عراق در حال انجام است. اعتراضاتی که از هفته گذشته در بغداد و شهرهای دیگر عراق آغاز شده و 110 کشته بر جای گذارده، ضمن اینکه بیش از 6000 نفر نیز مجروح شدند. عزیزان، نوبت شماست.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و آمریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
واقعا باید چه اتفاق دیگه بیفته تا شما باور کنید که جمهوری اسلامی کل جهان رو به آشوب کشیده؟ چی میخواید؟ این بلایی که سر عراق داره میاد، سالهاست تو ایران داره سر ما میاد و هیچ کس در دنیا به کمک ما نشتافته.
سپاه پاسداران میگه لردگان اینایی که تظاهرات کردن اینا ضد انقلاب هستن و از جاهای دیگه اومدن. خواستم بگم که اینجا یه روستای کوچیکه، این روستا همه همدیگر رو میشناسن، تمامشون بیشترشون هم فامیل هستن. چرا صحبتهایی میکنید که یه بچه هم باید به شما بخنده؟
عزیزان، اگر طالب اون هستید که صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان برسونید، بهترین راه گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا یا ضبط صداتون و فرستادنش از طریق تلگرام هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید و بشنوید که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه امروز از ادامه اعتصاب کارگران این واحد کشاورزی صنعتی به رغم بازداشت دست کم 14 کارگر در روز یکشنبه خبر داد. این تشکل کارگری همچنین عصر روز دوشنبه اعلام کرد که 8 تن از بازداشت شدگان آزاد شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای امنیتی روز دوشنبه مانع از خروج 1000 کارگر اعتصابی شرکت آزرا به عراق برای برگزاری تجمع در این شهر شدند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، 3 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی روز یکشنبه در پاسگاه این منطقه و 11 تن دیگر در راه تهران و در عوارضی خرم‌آباد به دست ماموران پلیس امنیتی بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها در شرایطی انجام شدند که قرار بود این کارگران روز دوشنبه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کنند. البته به گفته این تشکل کارگری، 8 تن از بازداشتی‌ها آزاد و 6 کارگر دیگر روز دوشنبه در دادگستری شوش تفهیم اتهام شدند. 2 تن از بازداشت شدگان، ابراهیم عباسی منجزی و یوسف بهمنی، در روزهای گذشته برای کارگران سخنرانی کرده بودند. آقای عباسی منجزی گفته بود:
اولین روزی که اومدیم اینجا مطالبمون این بود که 20 نفر برگردن سر کار. 20 نفر کردن 17 نفر. اون 3 نفر باید برگردن. میوه گندیده‌ای که توی یه سبد باشه اطرافش هم خراب میکنه. میوه گندیده همین خصوصی سازیش باید از اینجا جمع کنه بره.
آقای بهمنی هم به کارگران گفته بود:
چرا تا یه چیزی میشه میگه حقوق پرداخت میکنیم؟ طبقه مطالباتی میشه. وضعیت اسماعیل، من درد دلم به کی بگم؟ خدا، من دیروز با محمد و بچه ها نشستیم گفتیم بقید بیا یک گوشه بشینیم با هم صحبت کنیم. میدونه چی من میگه؟ میگه یوسف هر جا بشینیم میریزن سرمون. میگه بریم تو خونه خدا بشینیم. میگه اینجا هم امنیت نداریم. تو خونه خدا کجا بشینیم حرف بزنیم؟ دادستان میگه همه مشکلات رو حل میکنم، اما حل نمیکنه. تا کی؟ همش دروغ، همش دروغ.
تا کنون مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد این بازداشت‌ها اظهار نظر نکردند. در این ارتباط سهیلا جلودارزاده، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که بازداشت این کارگران هیچ توجیه قانونی ندارد. در همین حال اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه به رغم بازداشت‌ها ادامه یافت. از سوی دیگر به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، حسین چهارلنگ از کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه پس از سخنرانی برای کارگران اعتصابی به پلیس امنیت شهرستان شوش احضار شد. او در سخنرانی برای کارگران اعتصابی گفته بود:
نماینده های کارگری هم بودن، من نبودم شخصی بیام اینجا صحبت بکنم. کجان؟ سر آوارده خرم‌آباد گرفتیشون. بابا قاتلن، تروریستن، از کشور دیگه اومدن داخل. نماینده کارگری اومده بره مشکل حل کارگرش حل کنه.
کارگران اعتصابی خواستار بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود هستند. پیشتر گفته شده بود که 17 تن از 20 کارگر اخراجی به سر کار خود بازگردانده شدند. از دیگر خواسته های کارگران بسته شدن تمامی پرونده های قضایی علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی و همچنین پرداخت تمامی معوقات مزدی و از سوی دیگر لغو خصوصی سازی این شرکت است. دولت حسن روحانی که در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه را به بخش خصوصی واگذار کرد، با بازگشت مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی به دولت مخالفت کرده است. خصوصی سازی کارخانه‌ها در ایران در دهه‌های اخیر اعتراض کارگران و شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. در این میان جواد صابری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت آزراب، روز دوشنبه گفت نیروهای امنیتی در مقابل این شرکت مستقر شدند و اجازه خروج منجبه تجمع 1000 کارگر شیفت صبح این واحد را در عراق ندادند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران آزراب برای دومین روز در اعتصاب به سر بردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد صابری اشاره کرد که کارگران آزراب روز یکشنبه برای چند ساعت در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن سهام این شرکت و پرداخت نشدن 2 ماه معوقات مزدی، ورودی شهر عراق از سمت شمال را مسدود کردند که به گفته او باعث اختلال در روند تردد خودروها شد. کارگران شرکت هپکوی عراق هم روز یکشنبه در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن وضعیت مالکیت این شرکت یک جاده را مسدود کردند.
روزبه بلحری گزارش می‌داد. اما اخبار ریز و درشت درباره خطاهای پزشکی در ایران کم نیستند. این روزها اخبار زد و نقیز درباره شیوع ویروس HIV در یک روستا، قطع بند انگشت یک نوزاد و اکنون مرگ دو نفر در سیستان و بلوچستان. بعضی ها هم در سکوت قربانی می شوند و تبدیل می شوند به یک زخم همیشگی برای بازماندگانشان. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به رابطه مرگ و میر و خطاهای پزشکی در ایران.
صدای شکستن و آوار دیوار اعتماد بین وزارت بهداشت، پزشکان و جامعه هر روز شنیده می شود. از گوشه و کنار اخباری شنیده می شود از قصورهای پزشکی، خطاهای فاحش، استفاده از دارو یا فراورده‌های آلوده و در بدبینانه ترین نگاه درمان توسط دکترهای قلابی و یا پزشکانی که به هر دلیلی مجوز مطب ندارند. آخرین نمونه همین مرگ دو نفر بر اثر تزریق سرم است در سیستان و بلوچستان. در عرض یک هفته یک پسر 7 ساله و یک جوان 27 ساله که تنها به دلیل سرماخوردگی به یک مطب پزشکی مراجعه کردند در اثر تزریق سرم جان خود را از دست دادند. حالا سوال این است چه بر سر حوزه بهداشت و سلامت در ایران آمده است؟ این صدمات جبران ناپذیر ناشی از چیست؟ منشأ کجاست؟ برای نمونه واقعا قطع انگشت کوچک دست یک نوزاد در یکی از بیمارستان‌های خصوصی یک قصور پزشکی است و آنطور که رئیس بیمارستان عنوان کرده در همه جای دنیا اتفاق می افتد و خطای انسانی و طبیعی است؟ حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین:
می‌دونیم که خطای پزشکی در همه جای دنیا میتونه اتفاق بیفته، ولی که سیستم‌های وجود داره مثل سیستم‌های بیمه بهداشتی مشخص برای خطای احتمالی، چون به هر حال خطای پزشکی قاعدتاً با قصد که صورت نمی‌گیره، ولی که چون با جسم انسان مواجه هست احتمال وجود چنین خطایی هست. ولی که مسئله اینطوریه که این بیمه ها مانع میشن. دوم هم مسئله آموزش کافی کامل و کنترل شده و نظارت لازم در زمان آموزش هستش که کاملا تأثیر داره در این مسئله، در واقع روش هایی رو یاد بگیرن در ارتباط با خدماتی که انجام میدن که صدمه وارد نشه به بیمار. این هم به هیچ وجه طبیعی نیست. اینکه در همه جای دنیا ممکن اتفاق بیفته وجود داره، ولی که میزان تکرار اون، بسامد اون در دنیا مهم هست و این موارد همیشه فوق العاده نادر هستند در دنیا. البته در ساخت صحبت میکنیم منظور دنیای پیشرفته است، اونها که جایی که آموزش پزشکی به اندازه کافی انجام میشه. در همه جای دنیا نوزادان دستاشون ظریفه، ولی که این اتفاقات به این شکل در ایران اتفاق میفته نشون دهنده سهل‌انگاری، عدم توجه مسئولان هست در آموزش.
شاید پر سر صدا ترین پرونده پزشکی که به خارج از مرزهای ایران هم رسید، پرونده عباس کیارستمی، کارگردان شناخته شده ایران است که هنوز هم پرونده پزشکی او باز است و نحوه درمان او معمایی بزرگ. در خطاهای پزشکی چه کسی مقصر است؟ پزشکان یا وزارت بهداشت و سلامت به عنوان ناظر؟ حسن نایب هاشم در این باره گفت:
قاعدتاً خب به هر حال کسانی که پزشکی رو انتخاب میکنن معمولاً کسانی هستن که یک تعهد اخلاقی احساس میکنن که این رشته رو انتخاب کردن. مثل تمام دنیا چنین هست، تفاوتی در کشور ما ایران و کشورهای دیگه قاعدتاً نباید وجود داشته باشه. ولی که سیستم‌های نظارتی، سیستم‌های کنترل، سیستم‌های آموزش که در واقع همون سیستم بهداشت و درمان یک کشور هست، در کشورهای مختلف متفاوت هست و خب باعث میشه که در بعضی از کشورها نسبت به این امر بهداشت و درمان توجه بیشتر بشه و در جای دیگری توجه کمتر. و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از اونجایی که اصل حق حقیقت رو در واقع پایمال میکنه، این که نمیگذارد که مسائل مختلفی عملا روشن بشه و به طور مشخص یا پوشانی میکنه مسائل رو، این مسئله در اونجا بیشتر هست. در مورد پزشکان هم خود ما وقتی که مرتکب خطایی بشیم در هم کشور، مثلا اصولش من تبابت میکنم، به طور مشخص گفته میشه اگر هر اتفاق میفته در وهله اول اون رو بپذیر و لاپوشانی نکن و تبعات اون رو هم بپذیر و در مسلمه که خب برای روندهای قانونی به دنبال اون طی خواهد شد. در جمهوری اسلامی سعی میشه که در بسیار از موارد پزشکی که یا کارکن پزشکی که مورد نظر حکومت هست خطهاش لاپوشانی بشه و کل سیستم هم سعی میکنه چنین بکنه. در بسیاری از مسائلی که مثلا در مورد روستای لردگان مسئله به اصطلاح آبروی نظام در مطرح است.
زنگ خطر برای وزارت بهداشت و وضعیت خطاهای پزشکی سالهاست که در ایران به صدا در آمده است، اما تا کنون هیچ گزارش و آمار رسمی و دقیقی از میزان رابطه مرگ و میر و خطاهای پزشکی که هر روز اتفاق میافتد منتشر نشده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در همین مجله صدای فریاد کارگران را شنیدید، از مرگ 110 نفر در عراق و اعتراضاتش آگاه شدید، از مرگ 2 نفر به دلیل خطای پزشکی در سیستان و بلوچستان همین لحظه آگاه شدید، از ابتلای گروهی به ویروس HIV در لردگان در این روزها مدام شنیدید. باور کردنی نخواهد بود که شما شنونده خوب رادیو فردا حرفی برای گفتن به دیگر شنوندگان نداشته باشید. 0042-02-21-12-21-12.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
گروه دستان 10 کنسرت در شهرهای مختلف آلمان و اتریش اجرا می کند. بشنویم از شهرام میریان.
تا باده ز دست تو دلارام گرفتن، شوریده بینام و نشان نام گرفتن، شوریده بینام و نشان نام گرفتن.
پس از گذشت 2 سال گروه دستان با خوانندگی مهدیه محمد خانی بار دیگر وارد اروپا شده و تا کنون 6 کنسرت از 10 کنسرت خود را در شهرهای آلمان و اتریش پشت سر گذاشته. گروه دستان امسال 28 ساله شده و هر بار با خواننده تازه‌ای تور و گشت هنری خود را آغاز می کند. سعید فرجپوری نوازنده ساز کمانچه یکی از 2 آهنگساز گروه دستان است که در گفتگو با رادیو فردا درباره درون‌مایه کنسرت‌های پاییزی این بار اینطور گفته.
این کار جدیدی که آوردیم در 3 قسمت اجرا میشه. بخش اول یک کار سازی و آوازیه که آوازشو خانم مهدی محمدخانی میخونن و کار آقای حسین بهروزی نیاز. قسمت اول بیشتر تو فضای شور و دشتی و شوشتری هستش. در قسمت دوم برنامه اینسترومنتال داریم که سازی هستش که من آهنگ سازی کردم و در قسمت سوم برنامه چند تا از تصانیف قدیمی و یه تصنیفی هم از من اجرا میشه.
این ترتیب یک برنامه است که از آغاز شروع میشه و تا پایان ختم میشه بدون اینکه در واقع آنتراکتی باشه.
بله، این بار تصمیم گرفتیم که با توجه به تنوعی که کارها داره و میشه گفت خستگی برای شنونده نمیاره چون متنوع، گفتیم که این بدون آنتراکت باشه. در مجموع شامل 7 تصنیفه و 3 بخش هم کار آوازی داریم.
اشعار متعلق به شاعران کهن ایران هست یا امروز یا هر دو؟
ترکیبی از هر دو، هم شاعران معاصر هم شاعران کهن ایران.
خواننده گروه دستان مهدیه محمد خانی است که 33 سال دارد و با فراگیری سازهای پیانو و دف وارد موسیقی ایرانی شده و تاکنون با شماری از گروه‌های موسیقی در ایران نیز همکاری داشته. خانم محمد خانی از جمله شاگردان استاد محمد رضا شجریان است و درباره حال و هوای کنسرت های پاییزی گروه دستان در آلمان و اتریش اینطور گفته.
کنسرت های آفتاب نیمه شب پایه و اساس این اجرا برای 2 قطعه هست با همون عنوان آفتاب نیمه شب و در سکوت میهن. من از همه کارهایی که به دلم میشینه و احساس میکنم توان دارم که اون رو اجرا بکنم و از پسش برمیام، تمام کارها کاملا با اشتراک و با نظر جمعی اتفاق افتاده که خب با فضای کنونی ایران خیلی همخوانی داره.
وطنم ایران.
هفته محمد خانی در 10 کنسرت گروه دستان با عنوان آفتاب نیمه شب، 7 تصنیف و 3 آواز از ساخته های سعید فرشپوری نوازنده ساز کمانچه و حسین بهروزینیا نوازنده ساز بربط و یا عود را اجرا می کند. نوازنده سازهای کوبه‌ای و برنامه ریز کنسرت‌های گروه دستان بهنام سامانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که خدا نگهدارتون باشه و روز و روزگار با شما مهربان.